رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام، صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 8 شب به وقت واشنگتن و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. امروز 15 حدود که برابر است با 5 ماه مارچ، نخستین برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا را که حاوی خبرها و مطالب خبری از افغانستان، منطقه و جهان است، با سرخط خبرها آغاز می‌کنیم.
هشدار ایالات متحده به مردم و پلیس در مورد استخدام تندروان دولت اسلامی، کشته شدن یک فرمانده تندروان القاعده در سوریه و ادعای ایران به آزادسازی یک دیپلمات اختطاف شده در یمن.
در کنار مشروع این خبرها گزارش هایی داریم از آغاز فصل بهار و برنامه نهال شونی در افغانستان، آزمون های فراراه حقوق رایدهی در ایالات متحده و بازداشت 180 پناهنده معترض از سوی حکومت استرالیا. نظر رسمی ایالات متحده نیز شامل این برنامه است. با ما باشید. محمد احمدی و منصفی حساس با مشروع خبرها.
سلام و صبح بخیر. مقام های تنفیذ قانون ایالات متحده آمریکا به پلیس و مردم روز پنجشنبه هشدار دادند که در برابر تلاش های دولت اسلامی به استخدام افراد برای دهشت‌افکنی از طریق اینترنت هوشیار باشند. اداره تحقیقات فدرال یا FBI و وزارت امنیت داخلی ایالات متحده این هشدار را ابلاغ کرده است. یک مقام به خبرگزاری فرانسه گفته که ما در مورد مساعی استخدام از سوی دولت اسلامی خصوص از طریق رسانه‌های اجتماعی نگران هستیم. این مقام امنیتی آمریکا گفته است که ما مردم را ترغیب می‌سازیم تا هوشیار باشند و هر فعالیت مشکوکی را به مامورین تنفیذ قانون گزارش دهند.
فرمانده نظامی طرفدار القاعده در سوریه روز پنجشنبه در انفجاری کشته شد که هدف آن یک جلسه تندروان ارشد در شمال سوریه بود. در آن انفجار شمار دیگر از پیکارجویان نیز کشته و زخمی شد. خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داده است که ابو هومن الشامی در یک عملیات نظامی توسط اردوی سوریه کشته شد. این منبع جزئیات بیشتری درباره آن حمله ارائه نکرده، اما آن گزارش نشان می‌دهد که آن فرمانده تندروان در حمله هوایی کشته شد. هنوز واضح نیست که آن نشست هدف حمله هوایی تحت ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده قرار گرفته یا توسط اردوی سوریه هدف حمله قرار گرفته است.
شورشیان دولت اسلامی یک رشته حملات را براه انداخته است که عمدتاً ساحات ملکی را در داخل و اطراف مرکز عراق پنجشنبه هدف قرار داد. آن حملات کم از کم 16 کشته بر جای گذاشت. تندروان دولت اسلامی برای بدیل ساختن تلاش نیروهای حکومتی عراق در نبرد برای پسگیری ساحات از دست رفته، چندین چاه نفت در عراق را با آتش کشیدند. 13 غیر نظامی در حملات جداگانه بیرون یک بازار در حومه نهروان کشته شد. کم از کم 39 تن دیگر زخمی شد.
گزارش تازه منشی عمومی ملل متحد حاکی است که تقریبا 500,000 نفر در دارفور سال گذشته میلادی معلول بودند. این بلندترین رقم در 10 سال گذشته در آن منطقه نابسامان غرب سودان می باشد. تازه ترین گزارش بانکیمون در مورد دارفور در حال نشر شده است که ملل متحد نشستی را با مقامهای سودانی در خصوص طرح‌ها برای استراتژی خروج مأموریت بیش از 20,000 صلح‌بان ملل متحد آغاز کرده است.
سربازان روسی که در کنار جدای طلبان در شرق اوکراین بر ضد نیروهای حکومتی اوکراین می جنگند به تعداد زیادی کشته می شوند. الکساندر ورشپوف معاون منشی عمومی ناتو این سخنان را در سخنرانیش در کنفرانسی در لاتویا روز پنجشنبه بیان کرد. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر این خبر.
آقای ورشبوف گفت روسیه خشمگین قوانین بین المللی را نقض می کند و به بی‌ثبات کردن اوکراین و ارعاب همسایگان خیش یکی از تهدیدها و آزمون‌های جدید است که ائتلاف نظامی غرب و اتحادیه اروپا با آن مواجه است. این سخنان ورشبوف یک روز بعد از بیانات معاون وزیر خارجه آمریکا در امور اروپا و آسیا بیان شده است که گفته بود روسیه هزاران سرباز و صدها تجهیزات نظامی را به داخل شرق اوکراین فرستاده است. فرمانده اردوی ایالات متحده در اروپا گفته است که حدود 12,000 سرباز روسی از جدای طلبان در شرق اوکراین حمایت می کنند.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه خبرها. ایران گفته است که یک تیم عملیات ویژه یک دیپلمات ایرانی را که در یمن اختطاف شده بود آزاد کرد. نور احمد نیکبخت بیش از 19 ماه پیش در یمن اختطاف شده بود. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران از قول معاون وزیر خارجه ایران نقل کرده که گفته است مامورین استخباراتی با انجام عملیات دشوار و پیچیده دیپلمات ایرانی را از نسل دهشت افغانان آزاد کرد. آن مقام وزارت خارجه ایران بدون ارائه جزئیات گفته است که عملیات در یک ساحه بسیار خاص یمن صورت گرفت. وزارت خارجه یمن تکذیب کرده است که ایران عملیات نجات را در آن کشور انجام داده و گفته است که آن دیپلمات در تبادله زندانی دهشت افغان که در ایران اسیر بود آزاد شده است.
یک اداره عالی در سازمان آزادی فلسطین روز پنجشنبه خواستار پایان دادن به هماهنگی با اسرائیل شد. این اقدام ممکن باعث تشدید تشنج بیشتر در منطقه شود. هنوز واضح نیست که آیا محمود عباس رئیس اداره فلسطینی فیصله نامه شورای مرکزی آن سازمان را اجرایی خواهد کرد یا نه. از آغاز سال روان میلادی دو جانب اقدامات تلافی جویانه‌ای را اتخاذ کردند. در ماه جنوری آقای عباس تلاش کرد تا به عضویت محکمه بین‌المللی جرایم دست یابد. آن عضویت راه را برای متهم کردن اسرائیل به ارتکاب جرایم جنگی هموار می سازد.
تندروان مزنون بوکو حرام بر روستایی در شمال شرق نایجریا حمله کرده کم از کم 68 تن را کشتند. شاهدان عینی به صدای امریکا گفته است که تندروان بر محله جابا در ایالت بورنو صبح زود سه‌شنبه حمله کرده بودند. به خاطر دوردست بودن آن ساحه خبر آن حمله دو روز بعد به مرکز ایالت رسید. آن حمله شبیه حملاتی بود که توسط بوکو حرام بر سایر شهرک ها و روستاهای شمال شرق نایجریا رخ داده است.
پلیس محصلین و سایر فعالین مخالفی را که بر ضد قانون جدید آموزشی میانمار مظاهره کرده بودند روز پنجشنبه سرکوب کرد. پلیس به تظاهرات مخالفین حکومت با دنده‌های چوبی و کشانیدن آنها به داخل موترهای باربری در مرکز پایتخت قبلی آن کشور واکنش نشان داد. به گفته یک فعال چندین مظاهره کننده جراحت سطحی برداشت و کم از کم 15 تن بازداشت شده است.
شرکت دولتی نفت لیبیا 11 میدان نفتی آن کشور را بعد از حملات تندروان مزنون دولت اسلامی غیر فعال اعلام کرده است. با این وضع با استناد بند وضع اضطراری قرارداد دولت از تعهد به الزامات در قبال قرار دادن آن میدان‌های نفتی معاف می باشد. شرکت ملی نفت لیبیا مقام‌های طرفدار اسلام‌گراها را در طرابلس مرکز کشور به خاطر ناکامی در حراست از آن میدان‌های نفتی مصر مقصر دانسته است. بیانیه آن شرکت که شام چهارشنبه نشر شده حاکی است که دزدی، چپاول، کارشکنی و تخریب میدان‌های نفتی با وجود رو به افزایش بوده است که از مقام‌های مسئول تضمین مسئولیت تأسیسات نفتی کشور تقاضا شده بود.
صدای امریکا آشنای شما.
و خبر آخر این که مصر در نظر دارد تا حدود 50 پروژه را به ارزش 35 میلیارد دلار در یک کنفرانس بین‌المللی سرمایه گذاری در ماه روان میلادی اعلام کند. این مطلب را مقام های مصری روز پنجشنبه در حال بیان کردند که آن کشور به نظر می رسد به سمت احیای مجدد اقتصادی خیش بعد از ناآرامی 4 ساله در حرکت است. حدود 1700 سرمایه گذار بین المللی، مدیران اجرایی، مقام های حکومتی، مسئولان مالی و صادرکنندگان برای شرکت در آن کنفرانس سه روزه ثبت نام کردند. این کنفرانس از 13 ماه مارس در بحیره سرخ در تفرجگاه شرم الشیخ آغاز خواهد شد. این بود مشروع خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 5:40 صبح به وقت افغانستان است. و حالا می پردازیم به نشر گزارش ها. با فرارسیدن فصل بهار و نهالشانی در افغانستان بسیار مهم است. برنامه های جامعه نهالشانی برای این کشور که بیشتر سرسبزی خود را به دلایل مختلف از جمله جنگ دوامدار و خشکسالی ها از دست داده است، امر ضروری پنداشته می شود. به نظر کارشناسان زراعت از مزایای معدود نهالشونی دوامدار در افغانستان میتوان داشتن محیط زیست سالم، تامین مواد سوختی و ایجاد زمینه اشتغال در کشور نام برد. در این رابطه مطلبی را از عبدالواجد عادل میشنوید.
با فرارسیدن فصل نهالشانی در افغانستان و عطف توجه به مسئله سرسبزی، مقامات دولتی در کابل اعلان کردند که تنها در این شهر 1 میلیون نهال غرس خواهند کرد. والیان نیز وعده سپردند تا در سرسبزی توجه میکنند. حضرت حسین خاورین، رئیس سابق جنگلات و علفچرهای وزارت زراعت میگوید اسناد تاریخی نشان میدهد که افغانستان بیشتر از امروز پوشیده از درختان بوده، ولی با مرور زمان برخی از ساحات به زمینهای برهنه و حتی ریگستانها مبدل گردیده است.
جنگلات بسیار غلوم و حتی در دشتها هم داشتیم. اطراف کابل کلش از درختای شنگ و ارغوان پر بوده. از خواجه صفا ارغوان از بین رفته و یگان درخت شنگ است.
عبدالعزیز زوریاخیل، متخصص زراعت و امور سرسبزی، نهالشانی ها در سالهای گذشته را در شهر کابل تا اندازه قابل قدر می داند، اما بسنده نمی داند.
ما یک تحرک را می دونم در ارتباط سرسبزی و ویجیتیشن شهر کابل که اگر به این منوال ادامه پیدا کنه و کمک توسعه بدن، ما امیدوارم تا 5-6 سال دیگه زیاد سرسبز خواهد شد.
آقای اوریاخیل می گوید که مراقبت از نهال ها و سرسبزی تنها وظیفه شهروالی و یا ارگان های دولتی نباید باشد، بلکه مؤسسات غیر دولتی، شهریان کابل، شاگردان، جوامع مدنی، احزاب و گروه ها نیز می توانند در این امر حیاتی شرکت ورزند. وی می گوید که شهروالی کابل از بی‌تفاوتی برخی مردم و نابودی نهال ها شکایت دارد. این کارشناس زراعت و سرسبزی می گوید که از نیروی شاگردان برای ایجاد فضای سبز در مکاتب به خوبی می توان استفاده کرد. سیدا جان عبدیانی، استاد زراعت و نماینده قریه‌داران و تولید کنندگان تخم‌های نباتی در جلال آباد، در ارتباط به اشتیاق عمومی برای غرس درخت‌های بی‌ثمر در ننگرهار و ولایت همجواران گفت که اکثریت به باغداری بیشتر توجه می‌کنند، ولی باید از مفاد داشتن فضای سبز و درختان غیر مثمر نیز با خبر شوند.
تا جایی که دیده می‌شود با خاطر نهال‌های غیر مثمر نسبت به نهال‌های مثمر اشتیاق خاصی بین مردم دیده
نمی‌شود. آقای عبدیانی میگوید که در سالهای اخیر صنعت تولید نهال در افغانستان رشد کافی کرده، ولی افزود که به قریه‌داران باید کمک شود تا نهال‌های با کیفیت عالی تولید کنند و اهدافی که از باغداری و سرسبزی در نظر است به خوبی حاصل شود. در 3 دهه جنگ و منازعات در افغانستان، به طور خاص از زمان تهاجم اتحاد شوروی سابق، منابع طبیعی افغانستان صدمات شدیدی دید که بعد از تلفات انسانی این آسیب در ردیف دوم قرار دارد. در اثر جنگ ها و متروک شدن قریه ها و دهات و مهاجرت میلیون ها افغان، تخریب مزارع و نابودی جنگلات و درختان، ساحات وسیع از کشور عاری از سرسبزی شده و در نتیجه فرسایش خاک افزایش یافته و منابع آبی صدمه دید. با این حال متخصصین زراعت میگویند که نهالشانی در شهرها در کم ساختن آلودگی، فراهم شدن فضای سبز و محیط سالم برای شهرنشینان نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. اما این کار باید مطابق به اصول فنی صورت گیرد. این متخصصین میگویند که نوع درخت، مقاومت در برابر خشکی، اندازه درختان و مراقبت از آنها مسائلی است که در وقت نهالشانی در شهرها باید مد نظر گرفته شود. گفته می شود در افغانستان با فراهم بودن قوای کار می توان تعداد زیاد مردم را در تولید نهالشانی و مراقبت از نهال‌ها با کار گماشت. این نوع پروژه ها به طور خاص از طریق کار در برابر غذا به خوبی تمویل شده می تواند. نهالشانی و سرسبزی تپه‌های خاکی بر علاوه زمین اشتغال فصلی برای مردم، چوب را برای سوخت و همچنان صنایع چوبی و غیره مصنوعات فراهم می کند. با غرس اشجار در کشور، فشار روی جنگلات طبیعی کشور که در حالت نابودی قرار دارد و تأثیر ناگوار آن بالای محیط زیست، چشمه‌ها و منابع آبی و حیات وحش کشور مهم است، نیز کمتر می‌گردد. گفته می‌شود که غرس درختان اثرات تغییر اقلیم را که روز تا روز برازنده‌تر می‌گردد، نیز کمتر می‌سازد.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید و گزارش ها را ادامه می دهیم. قرار است هزاران نفر به خاطر تجلیل از 50مین سال روز راهپیمایی تاریخی حقوق مدنی روز شنبه 7 مارچ در شهر جنوبی سلما در ایالت آلاباما یک گردهمایی را بر راه اندازند. در سال 1965 آمریکاییان آفریقایی تبار برای تقاضای حقوق رایدهی دست به یک مظاهره زدند. پلیس در این راهپیمایی عمله کرد و ده ها نفر را شدیداً زخمی ساخت. این رویداد اکنون به نام یکشنبه خونین در تاریخ معاصر آمریکا یاد می شود. در این رابطه گزارشگر صدای آمریکا گزارش فرستاده که برگردان آن را میرویس رحمانی پیشکش می کند.
هنگ سندر سناتور ایالتی آلاباما میگوید که حقوق رای دهی اکنون از هر زمان دیگر نسبت به سال 1965 آسیب پذیرتر بوده و در این مورد هیچ تردیدی وجود ندارد. بدون موجودیت قانون رای دهی سال 1965، هنگ سندرز احتمال دارد حالا در مجلس سنا ایالتی حضور نمی داشت. او میگوید آنان به عوض اینکه رای دهی را آسان سازند، تلاش دارند تا رای دادن را دشوارتر سازند. این سناتور ایالتی آلاباما که از دیر زمان در این سمت کار می کند، قدرت رای دهی سیاه پوستان امریکایی را در ایالات جنوبی مدیون پیروزی های خود در صندوق رای دهی می داند. اما او 50 سال بعد هم در مورد تلاش های تازه برای محدود ساختن حق رای دهی نگران است. او گفت این برایم نگران کننده است. برای هر کسی که در توشیع قانون حق رای دهی 50 سال پیش سهم داشت، این وضعیت دردناک است. ما 50 سال پیش هیچ تصور نمی کردیم که 50 سال بعد هنوز هم برای حق رای دهی مبارزه خواهیم کرد. 50 سال پیش آمریکایان سیاه‌پوست با راهپیمایی از یک پل در شهر سلما تاریخ را رقم زدند. اکنون مردم این محل می خواهند که جهانیان رویداد آن زمان را فراموش نکنند و اجازه ندهند که دیگر همچون رویداد تکرار گردد. سناتور هنگ سندرز می گوید ما باید در هر جبهه برای دفع حملات مختلف و بیشمار علیه حق رای دهی بجنگیم. سناتور سندرز می گوید که خشونت سالهای 1960 اکنون پایان یافته است. او میگوید که اکنون علیه قوانین جدید شناسایی رای دهنده و یک پیشنهاد مبنی بر ارائه اسناد تثبیت شهروندی پیش از رای دادن مبارزه صورت میگیرد. او گفت شرایط تثبیت هویت با عکس به خاطر رای دادن چیزی بیش نسبت به وضع مالیات ثابت بالای افراد نیست. شرایط تثبیت شهروندی در نوع خود یک آزمایش دیگر با سواد بودن است. همیشه بهانه های مختلف را ایجاد می کنند. فرید گری، وکیل مدافع مشهور حقوق مدنی از ده ها سال بدین سو، در ایالت آلاباما برای حقوق رای دهی مبارزه می کند. او می گوید که حکم استر محکمه ایالات متحده در سال 2013 بخشای از قانون حق رای دهی 1965 را فسخ کرد. به اساس این حکم، نو ایالتی که اکثرا در جنوب امریکا موقعیت دارند، اکنون می توانند بدون اجازه قبلی حکومت فدرال قوانین انتخابات خود را تغییر دهند. استر محکمه امریکا در مورد اینکه اقلیت‌های نژادی هنوز هم در ایالات دارای سابقه تبعیض نژادی با موانع روبرو می باشند، به توافق نرسید. فرید گری می گوید که در مبارزه برای گسترش آزادی‌ها در صندوق‌های رای دهی می توان پیروز شد. او گفت به نظرم نباید در مورد تصمیم استر محکمه دل سرد شد. به نظرم باید با قانونگذاری های اضافی به مبارزه ادامه داد. این مبارزان قدیمی حقوق مدنی می گویند که برای از بین بردن محدودیت های حق رای دهی هرچی در توان دارند انجام خواهند داد و قانون حق رای دهی را دوباره اعاده خواهند کرد.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
سومالیا از دیر زمان دستخوش رقابت‌های قومی و درگیر خشکسالی است که باعث قحطی در آن کشور شده است. این کشور مورد حملات گروه افرادگرای تندرو قرار گرفته، اما از زمان تکمیل انتقال سیاسی در سال 2012 به این سو گام‌های سازنده برداشته است. در یک کشوری که زمان هرج و مرج دامنگیری آن بود، اکنون نشانه های از بهبود امنیت و رشد اقتصاد دیده می شود. در جریان این روند، ایالات متحده در کنار مردم سومالیا ایستاد و به آنان امنیت، حکومت داری و کمک های بشردوستانه را فراهم کرد تا تأسیسات دموکراتیک آن را قوی و ثبات را در آن کشور بهبود بخشد. با درک پیشرفت‌ها در سومالیا و من حیث نشانه از رابط مستحکم ما با سومالیا، بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده کاترین اس دهنانی دیپلمات پیشین را من حیث سفیر ایالات متحده در سومالیا نامزد کرد. از زمان به رسمیت شناختن حکومت فدرال سومالیا در ماه جنوری سال 2013، این یک گام مهم به سوی عادی سازی رابط دو جانبه میان سومالیا و ایالات متحده است. از زمانی که سفارت ما در لابلای بی‌ثباتی های روبرشت در سال 1991 در سومالیا مسدود شد، ایالات متحده بر امور سومالیا دیپلماسی را به اجرا گذاشت. در جریان 5 سال گذشته مقامات آمریکایی در ملاقات‌های رسمی بیشتر از این کشور دیدار کرده اند. دیدگاهی وجود دارد که همزمان با بهبودی امنیت، سفارت ایالات متحده در مگادیشو یک بار دیگر ایجاد خواهد شد. در حالی که سومالیا در جریان 2 سال گذشته راه درازی را پیموده است، آزمون‌ها و تهدیدات بیشتری هنوز هم در آن کشور پا بر جا باقی مانده است. گروه دهشت افغان الشباب مرتبط به القاعده در آن کشور ضعیف شده اما شکست نخورده است. خدمات حکومتی نامساعد بوده و ده ها هزار سومالیایی هنوز هم به دلیل خشونت ها از منازلشان دور و بیجا شده اند. برای اینکه پیشرفت ها جریان داشته باشد، آزمایش حیاتی برای سومالیا دریافت کمک های بیشتر از ایالات متحده و سایر شرکای بین المللی، نه بلکه برای رهبران آن کشور توحید وفاداری و کنار گذاشتن اختلافاتشان است تا برای بهبودی کشورشان با هم کار کنند.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
صدای آمریکا، آشنای شما.
با آخرین گزارشین برنامه می پردازیم. مقامات در استرالیا می گویند که 180 پناهنده بعد از رهایی از یک توقیفگاه در جزیره نایرو تحت اداره حکومت استرالیا که دست به مظاهره زده بودند دستگیر شدند. شماری از این پناهندگان از وضعیت خراب زندگی در این جزیره جنوبی اقیانوس آرام و رفتار مردم محل خشمگین هستند. فیلم مرسر خبرنگار صدای آمریکا در این رابطه از سیدنی گزارش فرستاده که برگردان آن را رویا زمانی پیشکش می کند.
در حدود 400 تن پناهجو بعد از رهایی از یک توقیفگاه در یک کمپ مهاجرین در استرالیا ویزای پناهندگی را از سوی حکومت نارو اخذ کردند. اما با وجود رهایی این پناهجویان از عقب میله های آهنین، ناآرامی ها از سوی افراد در آن جزیره کوچک دیده شده است. صدها نفر از این پناهجویان طی مظاهرات عمومی خواستار شرایط زندگی بهتر شدند. مقامات نارو میگویند 180 پناهجو دستگیر شده و آنان را به مراکز اصلاح بردند. حکومت آن کشور فعالان مهاجرین را برای تحریک مهاجرین در این ناآرامی ها متهم کرده و میگویند که آنان میخواهند تا توجه مردم را به خود جلب کنند. اینان رینتول از نهاد ائتلاف مهاجرین در سیدنی این اتهامات را رد کرده و میگوید که پلیس در نارو برخورد سختگیرانه داشته است. او میگوید کاملا روشن است که پلیس علیه مظاهراتی که قرار بود بعد از ظهر راه اندازی شود نگران بوده و واکنش نشان دهد. اعلامیه های تهدیدی از روز گذشته نشر شده بود که هر فردی که در این مظاهرات اشتراک کند به 3 سال زندان محکوم خواهد شد. پلیس در واقع شخصا به برخی ساعت رفته و به مهاجرین هشدار داده بود که آنان اجازه مظاهرات را در بیرون از مراکز خود ندارند. مراکز بازداشتی سواحلی میان حکومت ناروی و استرالیا تا این معاهده در سال 2001 برای پناهجویانی که از راه دریا به آنجا میرسند بازگشایی شد. این کمپ در سال 2008 توسط حزب کارگر که برنده انتخابات سال 2007 بود مسدود شد، اما فشارهای سیاسی رو برشت به دلیل جریانات مداوم ورود مردم با قایق به استرالیا، این مرکز بعد از 4 سال دوباره باز شد. پناهجویان از ایران، پاکستان و سومالیا در حال حاضر در میان کسانی هستند که در این جزیره کوچک با جمعیت محلی حدوداً 11,000 تن زندگی می کنند. در این حال استرالیا دومین کمپ مهاجرین را در جزیره پاپاگنای نو تمویل می کند. هر دو مرکز با ناآرامی ها، مظاهرات به شمول شورشگری ها، اعتصاب غذایی و اتهامات سوء استفاده های جنسی توام بوده است.
صدای امریکا، آشنای شما.
فشرده خبرها، مقام های تنفیذ قانون ایالات متحده به پلیس و مردم روز پنجشنبه هشدار دادند که در برابر تلاش های دولت اسلامی به استخدام افراد برای دهشت‌افکنی از طریق اینترنت هوشیار باشند. فرمانده نظامی طرفدار القاعده در سوریه روز پنجشنبه در انفجاری کشته شد که هدف آن یک جلسه تندروان ارشد در شمال سوریه بود. در آن انفجار شمار دیگر از پیکارجیان نیز کشته و زخمی شد. شورشیان دولت اسلامی یک رشته حملات را براه انداختند که عمدتاً ساحات ملکی را در داخل و اطراف مرکز عراق پنجشنبه هدف قرار دادند. حملات کم از کم 16 کشته بر جای گذاشت. گزارش تازه منشی عمومی ملل متحد تاکید که تقریبا 500,000 نفر در دارفور سال گذشته میلادی معلول بودند. این بلندترین رقم در 10 سال گذشته در آن منطقه نابسامان غرب سودان می باشد. سربازان روسی که در کنار جدایی طلبان در شرق اوکراین بر ضد نیروهای حکومتی اوکراین می جنگند به تعداد زیادی کشته می شوند. الکساندر وارشپوف معاون منشی عمومی ناتو این سخنان را در سخنرانیش در کنفرانسی در لاتویا روز پنجشنبه بیان کرد. آقای وارشپوف گفت که روسیه خشمگین قوانین بین المللی را نقض می کند و به بی‌ثبات کردن اوکراین و ارعاب همسایگان خیش یکی از تهدیدها و آزمون‌های جدید است که ائتلاف نظامی غرب و اتحادیه اروپا با آن مواجه است. ایران گفته است که یک تیم عملیاتی ویژه یک دیپلمات ایرانی را که در یمن اختطاف شده بود آزاد کرده است. نور احمد نیکبخت بیش از 19 ماه پیش در یمن اختطاف شده بود. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران از قبل معاون وزیر خارجه ایران نقل کرده که گفته است مامورین استخباراتی به انجام عملیاتی دشوار و پیچیده دیپلمات ایرانی را از نزد دهشت‌افکنان آزاد کردند. آن مقام وزارت خارجه ایران بدون ارائه جزئیاتی گفته است که عملیات در یک ساحه بسیار خاص یمن صورت گرفته، اما وزارت داخله یمن تکذیب کرده است که ایران عملیات نجات را در آن کشور انجام داده و گفته است که آن دیپلمات در تبادله زندانی دهشت‌افکن که در ایران اسیر بود آزاد شده است. یک اداره عالی در سازمان آزادی فلسطین روز پنجشنبه خواستار پایان دادن به هم آهنگی با اسرائیل شد. این اقدام ممکن باعث تشدید تشنج بیشتر در منطقه شود. تندروان مزنون بوکو هرام بر روستایی در شمال شرق نایجیریا حمله کرده، کم از کم 68 تن را کشتند. شاهدان عینی به صدای آمریکا گفتند که تندروان بر محله جبا در ایالت بورنو صبح زود سه‌شنبه حمله کردند. پلیس محصلین و سایر فعالین مخالفی را که بر ضد قانون جدید آموزشی میانمار مظاهره کرده بودند روز پنجشنبه سرکوب کرد. به گفته یک فعال چندین مظاهره کننده جراحت سطحی برداشته و کم از کم 15 تن بازداشت شده است. شرکت دولتی نفت لیبی 11 میدان نفتی آن کشور را بعد از حملات تندروان مزنون دولت اسلامی غیرفعال اعلام کرده است. و مصر در نظر دارد تا حدود 50 پروژه را به ارزش 35 میلیارد دلار در یک کنفرانس بین المللی سرمایه گذاری در ماه روان میلادی اعلام کند. این مطلب را مقام های مصری روز پنجشنبه در حال بیان کردن که آن کشور به نظر می رسد به سمت احیای مجدد اقتصادی خیش بعد از نارامی 4 ساله در حرکت است.
با پایان بخش اول برنامه دری قرار داریم تا نیم ساعت دیگر که باز هم با مطالب خبری در خدمت قرار میگیریم. به بخش دوم برنامه پشتو توجه کنید که لحظات بعد توسط همکارم شافی از سردار میزبانی میشود. با رادیو آشنا باشید.